بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك صلاة طيبة طاهرة مترادفة متواصلة إلى يوم القيامة ولعنة الله على من ظلمك لعنا وبيلا بكرة وأصيلا. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب اجابت دعا، حاجت خواستن از محضر الهی، شب توبه و استغفار، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. در محضر کلام الهی هستیم به عنوان اخلاق قرآنی. مکررن عرض کردم که ما انسان ها یک موجود سبعدی هستیم. کمال ما و شرافت ما، کرامت و بزرگواری ما بر اساس حسن عقیده و اعتقاد و ایمان، دوم حسن اخلاق، اخلاق انسانی و اسلامی و قرآنی، سوم رفتار و اعمال صالحه. در فرهنگ قرآن مجید و اسلام حنیف از جمله توصیه های اکیدی که برای تزکیه نفس و تهذیب نفس، برای خودسازی و زدودن رذایل اخلاقی و مزین شدن به اخلاق با فضیلت خیلی تأثیرگذار مطرح شده، یاد مرگ و قبر و قیامت و معاد و حساب کتاب الهی است. قرآن می‌خواهد در فرهنگ سازی خودش ما را همیشه متوجه به این حقیقت بکنه که پایان زندگی ما از این دنیای فناپذیر و کوتاه مدت و زود گذر به یک دنیای بسیار بی نهایت گسترده، ولذا میخواد ما را متوجه بکنه که در تمام شؤونات زندگی خودمون از این معنا غفلت نکنیم که پایان زندگی ما و فرجام زندگی ما به کجا خواهد انجامید. از دنیا مزرعه الاخره هست، اون چه که در این دنیا ما کشت و کار می کنیم در اونجا حاصل و محصول عملکردمون و اخلاق رفتارمون را اونجا درو می کنیم. اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رشته ای. به این معنا اگر انسان توجه بکنه خود به خود غفلت زدائی میشه. هر کاری که ما میخواییم بکنیم اول میاندیشیم که این کار ثمره اخرویش چیه. این است که این فرهنگ را میخواد قرآن در ما زنده بکنه که توجه به عالم مرگ و قبر و برزخ و قیامت هست. و لذا این یکی از فضیلت‌های مهم انسانی که در شبان روز چه اندازه توجه داره به این زندگی ابدی و اخروی خودش. حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک بار در فضائل شهدای بدر به اصحاب خودش سخن می گفت و فضائل شهدای بدر را که به عنوان اولین پیشاهنگان کاروان و قافله شهدا بودند، به شهادت رسیدند، به نوعی سد ترس از مرگ را اونها شکستند و با اون جانبازی و فداکاری خودشون در دفاع از اسلام و جهاد فی سبیل الله رو عملا نشون دادند. خیلی در رابطه با فضائل اونها حضرت سخن گفت. یکی از یارانش سوال کرد ایبلغ احد منزلت شهداء بدر، آیا کسی امکان داره به مقام و منزلت شهداء بدر برسه؟ قال رسول الله لا، نه کسی به اون مقام به این سادگی دست پیدا نمی کنه. شهدای بدر شهدای بدر هستند، پیشگامان شهادت و انسانهایی که سد ترس از مرگ را شکستند و عشق به شهادت در راه خدا رو راهشو باز کردند. بعد خود حضرت یک استثنایی فرمودند، فرمود کسی به مقام و منزلت شهدای بدر نمیرسه مگر الذین یذکرون الموت فی کل یوم 50 مره او 20 مره، تردید از من هست، مگر یه گروهی، بله اونا میتونن به مقام و منزلت شهدای بدر برسند و اون گروهی هستن که حداقل در شبان روز 50 بار یا 20 بار مرگ را به یادشون میارند. جدی چنین احساسی در خودشون ایجاد میکنن که مرگی، قبری و قیامتی و برزخی و حساب کتاب تمام اعمال ما در پیش هست. این یک فضیلت هست و انسان را کنترل میکنه. در بحث اخلاق قرآنی به سوره مبارکه قاف در جزء 26 رسیدیم. سوره مبارکه قاف عمدتاً در رابطه با معاد داره بحث میکنه. شبهه‌ای که مشرکین و کافرین مکه در رابطه با زندگی پس از مرگ داشتن اونو مطرح میکنه که اینا تعجب میکردن که یه پیغمبری از جنس خودشون از طرف خدا مأموریت پیدا بکنه و به اونها به عنوان حامل وحی و قانون آسمانی از طرف خدا بیاره. اون وقت می گفتن هادا شیء عجیب، این یک شیء عجیبی هست، کسی آمده ما را می ترسانه از اینکه یک روزی در پیش داریم که در اون روز به تمام اعمال و رفتار و اخلاقمون باید پاسخگو باشیم. چنین انذار میکنه. هادا شیء عجیب، اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید، آیا وقتی که ما مردیم و تمام ذرات بدن ما، گوشت و پوست و استخوان ما به خاک تبدیل شد و طبیعتاً تمام وجود ما از بین میره، چطور دوباره این ذرات وجودی ما جمع میشه و این هیکل و پیکر دنیاییمون دوباره زنده میشه؟ ذالک رجعون بعید، این خیلی بعیده. چنین بازگشت به یک زندگی جدید اصلا شدنی نیست. خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارکه با دلایل متعددی به کسانی که انکار معاد می کنند، زندگی پس از مرگ را شیء عجیب و بعید می دونند، به اونها استدلال میکنه، استدلال های متعدد و خیلی روشن، که میفرماید آیا اینها به آسمان برافراشته نگاه نمی کنند؟ چگونه ما این رو بنا کردیم و با ستارگان بسیار درخشان روشن بالا سرشون که با چشم خودشون میبینند مزین کردیم و بدون هیچ گونه سستی و به اصطلاح نابسامانی و بی نظمی این آسمان سر به فلک کشیده با این ستارگان زینت داده شده بالا سر اینها داره خودنمایی میکنه. آیا اینها به این آسمان گسترده با ستاره های درخشانش نگاه نمی کنند؟ آیا اینها به این زمین گسترده با این کوه های ریشه دار و همچنین سر به فلک کشیده نگاه نمی کنند؟ اگر درست نگاه بکنند اینها بیدار میشن از خواب غفلت و برمیگردند، عبد منیب میشند، یعنی بندگانی که هر لحظه به سوی خدا توبه میکنند. این چنین میشند؟ آیا اینها توجه نمیکنند چگونه ما آب با برکت و مبارکی نازل می کنیم و با این آب با برکت باغها و بستانها و جنگلها رو و زراعتهای گندم و جو که اینها می کارند با این آب باران پر برکت رویش پیدا می کنند؟ آیا نگاه نمی کنند به درخت‌های خرمای بسیار طولانی، به قول مرحوم علامه طباطبایی نخله و نمله، یعنی درخت های خرمای به اون طولانی، نمله، این مورچه های کوچک بسیار ریز، زندگی اینها رو خداوند متعال با این نظام شگفت‌انگیزی که در آسمان ها و زمین و باران و باد و خورشید و ابزار و وسایل زندگی رو خدا تأمین میکنه، با این علم بی نهایت و قدرت بی نهایت خودش، آیا نمی بینند چگونه سرزمین های مرده را خداوند زنده می کنه، درخت های خشکیده را دوباره تبدیل به شکوفه زدن می کنه؟ اینا نگاه نمی کنند؟ کذالکن خروج شما از قبرها و زندگی پس از مرگ شما هم همینطوری است. خداوند متعال قدرت بی نهایت داره. جای تعجب نیست که پس از مرگ شما را خدا زنده بکنه. افغینا بالخلق الاول، آیا این خلقت اولیه‌ای که آسمان‌های سر به فلک کشیده را خلق کرد، زمین پهناور گسترده را خلق کرد و زمین مرده را به رویش وادار کرد، یا خود شما را این چنین خلق کرد از یک نطفه به جنین و به طفل و به انسان توانمند و توانا خداوند شما را خلق کرد؟ آیا این نمیتونه دوباره شما را خلق بکنه؟ لخلق السماوات والارض اکبر من ذلک، خلق کردن آسمان ها و زمین خیلی راحت تر از خلق کردن شماست. این است که چرا فکر نمی کنید در این قدرت بی نهایت الهی. خب بنابراین با این استدلال های قوی، تکیه کردن به قدرت بی نهایت الهی و علم بی نهایت الهی، دوباره خداوند شما را زنده می کنه. خدایی که با قدرت بی نهایتش آسمان های به اون بزرگی، ستاره های به این زیبایی را در بالای سر شما قرار داده و این زمین پهناور با این کوه های سر به فلک کشیده، این همه دریاها و صحراها و اقیانوس ها و این نظام شگفت انگیز و خلقت اولیه شما رو خداوند متعال بدون هیچ عجزی، بدون هیچ خستگی خلق کرده، دوباره خلق کردن شما چه مشکلی داره؟ وقت شخصیت شما در روح شما هست، جان شما هست، خداوند متعال در حین مرگ شما روح شما رو توفی میکنه، بدون هیچ کم و کاستی شما رو، روح شما رو نگه داشته، با اون علم بی نهایت خودش، علم بی نهایت خودش به اضافه فرشتگانی که در چپ و راست شما قرار داده، تمام اعمال و اخلاق و رفتار شما حفظ شده، کلماتی که از زبانتون خارج شده همه‌اش را حفظ کردن اون فرشته ها. غیر از فرشته ها علم بی نهایت الهی خداوند شمال همه‌اش رو، خداوند متعال همه‌اش رو حفظ کرده. ولذا معاد یک مسئله خیلی ساده است اگر انسان دچار غفلت نشه. ولذا مسئله یاد مرگ و معاد در تزکیه نفس و در خودسازی اخلاقی بسیار تأثیرگذاره، تا اینکه میرسیم به آیات 16 و 17 و 18 است، 4-5 آیه است که کیفیت مرگ انسان رو و قبض روح انسان رو خداوند متعال مطرح می‌فرماید. و لقد خلقنا الانسان و نحن نعلم و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو خلق کردیم و حتی از ذهن انسان، از روح انسان چیزی اگر وسوسه بکنه، چیزی به ذهنش خطور بکنه، حتی عملی هم انجام نده، به ذهنش یه خاطره‌ای خطور بکنه، فکر خوبی بکنه یا فکر بدی بکنه، نعلم ما توسوس به نفسه، جان او و روح او اگر یک خطورات نفسانی، خاطره‌هایی در جانش پدید میاره، خداوند می‌فرماید ما اون را می‌دانیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به این انسان از رگ گردنش نزدیکتر هستیم، از رگی که در قلب انسان هست که تمام خون انسان با این رگی که محل ورود خون و محل خروج خون پمپاژ میکنه، خون را به تمام رگی که در سرتاسر بدن انسان هست و اون را تعبیر میکنه به حبل. حبل یعنی تناب، یه تناب طولانی. ما رگمون شاید 1000 کیلومتر باشه، رگها و موی رگها. دیدم یک جایی که رگها و موی رگهای انسان شاید از ایران تا اروپا حدودا شاید 1000 کیلومتر باشه و در این خون رگها باید خون با پمپاژی که در قلب انسان محل ورود این خون به قلب و محل خروج و پمپاژ شدن این خون به تمام رگها و موی رگها، به موی رگهایی که در مغز انسان هست داره رفت آمد میکنه، که اگر در یه جایی یک لختهی در یکی از رگها خون پیدا بکنه، انسان گرفتار سکته مغزی یا سکته قلبی میکنه. ما از اون رگ گردن به شما نزدیکتریم، تمام رفتار شما، عمل کرد شما، حتی اون که به ذهنتون چیزی خطور بکنه مورد غفلت نیست. و اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. به یاد بیارید، مرحوم علامه طباطبایی می فرماید از به اصطلاح از زمانی هست، فعلی قبل از این در تقدیر هست، اذکر یعنی ای انسان به یادت باشه، به یادت بیار اون زمانی را که یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. دو فرشته ایست که تلقی میکنه، میگیره، برداشت میکنه، ثبت و ضبط میکنه، یادداشت میکنه، عن الیمین و عن الشمال قعید. یکی سمت راست نشسته، یکی سمت چپت نشسته. قعید همون به معنای قاعد هست. دو فرشته در چپ و راست انسان نشسته برای ثبت و ضبط تمام اعمال انسان. و توجه به این معناست که انسان به رفتار خودش توجه میکنه. میفهمی که خداوند میفرماید ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان اصلا این گمان میکنه که همونطوری به حال خودش ول شده و رها شده؟ اینطوری نیست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یک کلمه ای از زبان انسان به بیرون پرتاب نمیشه. لفظ یلفظ لفظ به معنای پرتاب کردن هست، تیری را از کمان آدم پرتاب بکنه بهش میگن لفظ، لفظتو یعنی رمیتو. این است که انسان تا سخن نگفته باشه، تکلم نکرده باشه، خب حرف نزده، تا لب تکون میدید یه کلمه ای، یه جمله ای، زشت یا زیبا، راست یا دروغ، اصلاح کننده یا افساد کننده، هرچی قولی و گفتاری از زبان انسان بیرون پرتاب نمیشه الا لدیه رقیب عتید، مگر اینکه در کنار این سخنی که از زبان میاد بیرون یک محافظی آماده است. عتید یعنی آماده، رقیب یعنی محافظ، یعنی یادداشت کننده. این است که در طول 50-60 سال، 100 سال که انسان عمر میکنه، چند کلمه، چند جمله از زبان ما بیرون آمده، هیچ کس نمیتونه بگه تعدادش رو. از من و شما الان بپرسن چند هزار کلمه، چند صد هزار، چند میلیون، چند صد میلیون کلماتی از زبان شما بیرون آمده، هیچ کدوممون نمیتونیم جواب بدیم. همه ثبت و ضبط شده، راستمون، دروغمون، سخنچینیمون، غیبتمون، بهتانمون، یا سخنان خیر و اصلاحگرانهی از ما سر زده، همه اینها ثبت و ضبط شده. اون تا در این دنیا انسان آزاد. توجه به این آیات خودسازی اخلاقی برای انسان فراهم میکنه، انسان را کنترل میکنه. و لذا کاش قبل از هر گونه سخنی و تکلمی و سخن گفتنی بفهمیم که داره یادداشت میشه. وقت رعایت میکنیم، سخن بد نگیم، بد اخلاقی نکنیم، حرف بدی نزنیم، جز خیر و صلاح از زبانمون بیرون نیاریم، چون ثبت میشه، ثبت میشه. البته خداوند میشنود، میداند، و این دوتا فرشته میشنود و ثبت و ضبط میکنه همه اعمال انسان را. خب همه اعمال انسان ثبت و ضبط میشه، چرا سخن گفتن را دوباره اینجا میفرماید؟ علتش این است که خیلی از گناهان انسان با زبانش انسان رو گرفتار میکنه. خیلی از ماها به اعمال و رفتارمون بیشتر توجه میکنیم، اما به سخن گفتنمون کمتر توجه میکنیم. مثلا راه رفتن به یک جایی رو، خب یک ساعت دو ساعت باید راه بریم، خودش یک کاره، این را مهم تلقی میکنیم. اما ممکنه یه جایی نشستیم، حضورا داریم حرف میزنیم، شب نشینی داریم، دوستان جمع شدیم، یا تلفن رو برمیداریم حرف میزنیم، فکر میکنیم این سخن گفتن یک امواج صوتی است دیگه، در هوا پخش شد، تمام شد، خودشونشون نمیده. عمل کردی، کاری که میکنیم، گاهی این کار ممکنه سختی باشه. مثلا کسی میخواد خدای نکرده بلند شه بره از دیوار همسایه به منزلش نفوذ بکنه، یه دزدی بکنه. خب یه کار ساده ای نیست، باید درست دقت بکنه، سر صدا نکنه، همسایه در منزل نباشه، یا اگر منزل در خواب باشه بیدار نشه، به صد و ده خبر نکنه. همه اینا رو یه کار بزرگی میدونیم، اما سخن گفتن نه. همینطوره تلفن رو برمیداره حرف میزنه، شاید در عرض یک ساعت 50 تا غیبت بکنه، 50 تا بهتان بزنه، آبروی کسی را ببره، قلب کسی رو بشکنه. صوت و صداست دیگه، موج میشه و میره بیرون. کم به این توجه میکنیم. ولذا در آیه 18 مسئله سخن گفتن که همش ثبت و ضبط میشه، این را آیه به ما تذکر میده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اون چه که گفتاری و قولی از انسان سر میزنه، در کنارش یک به اصطلاح فرشته آماده هست، تمام بیان و سخن این رو یادداشت میکنه. این چنین هست، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ولذا به قول مرحوم علامه طباطبایی، آیه تذکر میده مراقبت نویسندگان اعمال انسان را به هر کلامی که میخواد سخن بگوید، از باب ذکر خاص بعد از عام، میخواد انسان بیشتر توجه بکنه به این مسئله. خب ولذا مسئله اخلاقی مهمی هست اگر به این توجه بکنی. اگر واقعا کسی به همین یک آیه توجه بکنه، بد اخلاقی نمی کنه، بد زبانی نمی کنه و سعی می کنه به اصطلاح توجه بکنه، بیشتر درست حرف بزنه و مراقبت بکنه به اخلاق خودش و رفتار خودش. روایت بسیار سازنده‌ای هست در به اصطلاح عواقب بد بداخلاقی و بدزبانی. انسان اگر فحاشی بکنه، خشونت از خودش نشون بده، تا لب مرز جهنم این بداخلاقی و بدخلقی او را رهسپار میکنه. روایتی رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام رضا علیه السلام نقل میکنه: علیکم به حسن الخلق، بر شما باد که حسن خلق داشته باشید، خوش اخلاق باشید، در منزل با خانواده، با بچه ها، با همسایه ها. علیکم به حسن الخلق، فإن حسن الخلق فی الجنه لا محاله. قطعاً حسن خلق انسان را به بهشت میرسونه. و ایاکم و سوء الخلق، بر حذر میدارم شما را از بدخلقی، بداخلاقی. فإن سوء الخلق فی النار لا محاله. ناچار بداخلاقی سرانجامش ره سپار شدن به جهنمه. یعنی ممکنه بد اخلاقی تمام اعمال خیر انسان رو از دست انسان خارج بکنه. این است که نقل شده به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که فلان زن هست خیلی روزه میگیره، نماز شب میخونه، اما بد اخلاقه، هم تو منزل بد اخلاقه، هم با همسایه ها بد خلقی میکنه، زخم زبان میزنه. حضرت فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، در این زن هیچ خیری نیست، او از اهل آتش هست. این چنین هست و لذا خیلی باید مواظب بود، به قول صاحب تبریزی شعر زیبایی داره، شکستی شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. این چنین هست. پس بنابراین شخصی از حضرت پرسید بهترین خصلتی که به انسان داده شده چیست؟ حضرت فرمود حسن خلق، حسن خلق، خوش اخلاقی. ان ادناکم منی و اوجبکم علی شفاعتا استقکم حدیثا و اعظمکم امانتا و احسنکم خلقا و اقربکم من الناس. فرمود که نزدیکترین شما که بر من شفاعت او لازم خواهد بود کسی است که راستگو باشه، امانتدار باشه، خوش اخلاق باشه و به مردم نزدیکتر باشه از نظر خدمت رسانی. امام کاظم علیه السلام می فرماید ام سلمه از پیامبر اسلام پرسید اگر زنی در عمر خودش مثلا با دو نفر یا سه نفر ازدواج بکنه، خب فردای قیامت اگر اینا همشون اهل بهش باشند، این با کدام یک از اونها میره زندگی میکنه؟ حضرت فرمود که اون خانومی که با مرد خودش خوشخوتر بوده باشه، یا اون آقایی که با خانوادهش خوشخلقتر باشه، اون مایه خیر خواهد شد و در روز قیامت با همون محشور خواهد شد. این است که خیلی مسئله مهمی هست در روز قیامت، مسئله خوشخلقی، خوشخلقی و خوش اخلاقی، و همه اینها در گرو این هست که انسان توجه بکنه در روز قیامت تمام رفتار و اعمال انسان ثبت و ضبط میشه، خصوصا مسئله زبان انسان، بیان انسان، سخنانی که از زبان انسان خارج میشه خیلی باید مواظب بود. در این آیات شریفه سوره مبارکه قاف عرض کردم، چون بحث در این سوره بیشتر در مسئله ایمان انسان به روز قیامت، دلایلی که برای زندگی پس از مرگ در این سوره مطرح میشه تا میرسه مسئله مرگ انسان، بعد از مرگ مسئله برزخ و قیامت رو مطرح میفرماید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر انسانی وقتی که وارد عالم محشر میشه، معها سائق و شهید، در کنار هر انسان دو تا فرشته است، یکی سائق، این انسان رو داره راهنمایی میکنه، میراند او را به سوی محشر، خوب هست به سوی بهشت، بد هست به سوی جهنم. دو تا فرشته، ما ها سائقون، سائق یعنی راننده، اونی که از پشت سر انسان رو به اصطلاح هل میده، حرکت میده، میگه برو حرکت کن، برو، از پشت سر بهش میگه برو. و شهید، فرشته دیگر شهید یعنی شاهد تمام اعمال انسان، حرکت میدن این رو به سوی اون سرنوشت نهایی. اونجا بهش گفته میشه لقد کنت فی غفلت من هازا، ای انسان تو از این روز در غفلت بودی، در دنیا توجه نداشتی که چنین روزی در پیش داری. فکشفنا عنک غطاءک، پرده غفلت را از دیدگان تو کنار زدیم. فبصرک الیوم حدید، امروز دیگه بصیرت و تیزبینی پیدا کردی. و قال قرین هو هادا ما لدیه عتید، یه فرشته‌ای که در کنارش بوده به زبان میاد میگه هادا این آدم، لدیه عتید پیش من آماده است، تمام اعمالش رو ثبت و ضبط کردم. این سنین هست که اگر بهشتی هست به سوی بهشت، و اگر جهنمی هست به اون دوتا فرشته گفته میشه القیافی جهنم کل کفار عنید من ناغ للخیر معتد مرید. این است که باید خیلی مسئله را جدی بگیریم، مسئله قیامت را مواظب باشیم که در پیش داریم. به خداوند تبارک و تعالی در چپ و راست من شما دو تا فرشته را قرار داده، در جوامع الجامع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که دو تا فرشته، یکی در سمت راست و یکی در سمت چپ. کاتب الحسنات علی یمین الرجل و کاتب السیئات علی شماله، نویسنده کارهای زیبا و خوب، اخلاق و رفتار قرآنی و انسانی و اسلامی که از انسان سر میزنه، علی یمین الرجل در سمت راست انسانه، و کاتب و سیئات علی شماله، ولونی که گناهان رو می نویسه در سمت چپ انسانه. و صاحب الیمین امیر علی صاحب الشمال، خب فرماندهی این نوشتار با اون فرشته ایست که حسنات را می نویسه. فاذا عمل حسنتا کتبها صاحب الیمین اشرا، انسان کار خیری که می کنه نویسنده کارهای خیر، اخلاق خوب و رفتار خوب 10 برابر می نویسه. ولی واذا عمل سیئتن، اگر گناهی مرتکب بشه، قال صاحب الیمین، این فرشته سمت چپ که می خواد بنویسه، فرماندهش فرشته سمت راستی است، او می گوید دغه سبع ساعات لعله یسبح او یستغفر، فعلا 7 ساعت، در بعضی از روایات از 6 ساعت، میگه ننویس فعلا. کارهای خیر را اون فورا مینویسه، تازه یکی را 10 تا مینویسه. شما اگر یه زبان خیری بگذارید، دو تا آدمی که با هم قهرند، یه خانواده‌ای که در حال متلاشی شدن هستن، یه کسی که غم و غصه داره، یه کلمه‌ای بگید او را غصه زدائی بکنید از او، اینو 10 کلمه می نویسه، 10 کار خیر می نویسه. ولی اگر کار بدی از ما سر بزنه، اون کار بد رو فرشته سمت راستی دستور میده به فرشته سمت چپی فعلا ننویس، شاید استغفار بکنه، 6 ساعت 7 ساعت بهش فرصت بده که شاید یستغفر، استغفار بکنه. این چنین هست. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم، به این اعمال توجه بکنیم، به این آیات توجه بکنیم. ما یه چنین روزی در پیش داریم و خیلی خیلی مهم است این روز. باید مسئله مرگ را و مسئله قبر و قیامت را زیاد یاد بگیریم. چرا این همه یاد مرگ و قبر و قیامت توصیه شده در آیات قرآن، در نهج البلاغه، در کلمات نورانی شخص محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت؟ از این جهت هست که مسئله یاد مرگ و قبر و قیامت انسان را خوشخلق میکنه، انسان را صبور میکنه، به انسان این زمینه را فراهم بکنه میکنه که خودش رو، اعمال و اخلاق و رفتار خودش رو در محضر خدا احساس بکنه، در محضر فرشتگان خدا احساس بکنه و کسی اگر به من شما بد گفت مقابله به مثل نکنیم، گذشت بکنیم. علی علیه السلام فرمود 2 جرعه هست که برای من لذت بخش ترین هست نوشیدن اون 2 جرعه. یکی جرعه غضب هست که اگر کسی به من شما چیزی گفت، عصبانی شدیم، غضبناک شدیم، تحمل بکنیم، صبر بکنیم. اگر اون به من شما توهین کرد، حتی کی کرد، سخنان زشت و ناپسندی گفت، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، گذشت بکنیم. بگیم که شما به من بد گفتی ولی زبان من امانت الهی است، نباید سخن کریه و زشت و ناپسندی از زبانم بیرون بیاد. من از خدا برای تو بخشش می طلبم. به امام سجاد علیه السلام کسی توهین کرد، حتی به مادر حضرت حد که حرمت کرد، نسبت ناروایی داد. امام سجاد علیه السلام که امام من شماست، شاهد صحنه کربلاست، فرمود شما به مادر من چنین نسبتی دادید، اگر نسبتی که دادی درست باشه از خدا میخواهم مادرم را ببخشه، اگر نه نسبتی که به مادرم دادی نارواست و مسلمن هم نسبتت نسبت نادرستی هست، از خدا میخواهم که تو را ببخشم. چقدر زیباست این برخورد. ما شیعه هستیم، شیعه این چنین امام ها هستیم. شیعه یعنی پیروی کردن صادقانه از ائمه معصومی. به امام باقر علیه السلام مکررن کسی می اومد خطاب بقر می کرد، بقر یعنی قاف، حضرت تبسم می کرد به روی او، خشن برخورد نمی کرد، مقابله به مثل نمی کرد. می فرمود به من بقر نگو، یک الفی هم داره اسم من، به من باقر بگو، پیغمبر این اسم را به من گذاشته، باقر، شکافنده علوم. اون شخص بی ادب بود، میگفت بی خود، من دوست دارم به شما بقر بگم. چقدر حلم میخواد آدم این چنین برخورد بکنه. اگر به من شما کسی همینطوری که از کوچه رد میشیم بگی به ما گاو بگه یا اولاغ بگه، چقدر میتونیم خودمونو تحمل کنیم، کنترل بکنیم؟ مدت‌های مدیدی به امام این چنین حتی که حرمت میکرد، جوانان بنی هاشم میخواستن دفاع بکنن، او را تنبیه بکنند. حضرت فرمود نه، شاید این به راه بیاد. تا زمانی که این شخص ناپدید شد، دیده نشد، حضرت فرمود این بنده خدا، این برادر دینی ما دیگه نیست. گفتن شکر خدا مریض شده، خدا شفاش نده. حضرت فرمود این چنین در رابطه با یک مسلمان و بنده خدا آرزوی بد نکنید، آدرس خونش رو به دست بیارید، حالا که مریض شده ما وظیفه داریم به عیادتش بریم. حضرت با یه جمعی به عیادتش میرن، وقتی میخواد نزدیکش بشه شخص اینقدر شرمنده هست، یا ابن رسول الله از خدا میخواستم تا شما برسید اینجا مرگ من را برسونه، من این همه بدی کردم، بد اخلاقی کردم، به شما بد گفتم. فرمود من هیچ وقت اجازه ندادم در قلبم کینه‌ای و عداوتی از شما داشته باشم، من همیشه عاقبت به خیری تو را، هدایت تو را از محضر خدا مسئلت می کردم و شما انشاءالله عاقبت به خیر می شید و از این مرض هم انشاءالله به لطف الهی منم دعا می کنم شفا پیدا می کنی، شفا پیدا می کنه و عاقبت به خیر می شید. ما شیعه این چنین امام باقری هستیم، آنچنان امام سجاد هستیم. حالا فوراً نگید که با اونا امام معصوم هم، ما که نمیتونیم مثل اونها بشیم. بله، حرف درستی است، اشکال درستی است، ما نمیتونیم مثل اونها بشیم، ولی میتونیم راه اونها را بریم. به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، اون مرجع نامدار جهان تشیع، طلبه آمد، مشکل حادی داشت، ظاهرن خیلی فشار اقتصادی او را در مزیقه و مخمسه قرار داده بود، توقعی از ایشون کرد بیش از حد و اندازه و استحقاق خودش. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی فرمود اینا که من در دست من هست، خمس و مال امام و زکات و رد و مظالم هست، بیت المال من نمیتونم اون حدی که شما از من توقع دارید در اختیارت قرار بدم. یه توهینی به ایشون کرد و بلند شد رفت، یه نامه‌ای هم نوشت. در نامه‌اش خیلی بی‌ادبی کرده بود، از جمله به ایشون همون اولاغ خطاب کرده بود. یکی دو نفر در دفتر ایشون کار میکردن، ایشون گفته بود من راضی نیستم از من مخفی کاری بکنید، هر چه به من گفتند و نوشتند به من اطلاع رسانی بکنید. نمیخواستن این نامه را در اختیار آیت الله العظمای ابوالحسن اصفهانی رحمت الله تعالی علیه قرار بدن. یکی از مسئولین دفترشون گفته نه، ما نباید خیانت کنیم، دستور ایشون این است که ما هر چه رسید به اطلاعشون برسونیم. نامه را بردن گذاشتن در محضر ایشون، ایشون نامه را خواند، خیلی ناراحت شد، نه از اینکه به ایشون توهین شده، فرمود که این ظاهراً در اوج استرار و نداری و مشکلات حاد خانوادگی است، بهشون بگید بیاد. قبل از آنی که اون بیاد چند نفر از تجار نجف را خواستند، گفتند که این چنین نامه‌ای به من فردی نوشته، ظاهراً به اوج اضطرار رسیده، اگر بتونید کمک کنید، از اموال شخصی خودتون هدیه کنید یا به من قرض طویل المده بدید تا بعد بتونم اگر هدایایی چیزی به من رسید پرداخت کنم، مشکلی ایشون حل بشه. ایشونو خواستند، نامه را که خوند گفت که من خیلی مطالعه کردم، دیدم نه، من بالاخره اون گوش دراز و دم درازی که اولاغ داره در من نیست، ولی شما در حد استرار بودید، عصبانی شدید، به من نوشتید، من هم امانت دارم، نمیتوانم بی حساب و کتاب خرج کنم این بیت المالی که در اختیار من هست، از چند نفر خواستم بنا شد به شما کمک کنن و مشکل ایشون رو حل کردند. ببینید این یک حلمه، این یک گذشته، این یک اخلاق قرآنی است. چرا اینطوری است؟ برای اینکه آیت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره رحمت الله تعالی علیه، با تمام وجودش ایمان به مسئله قبر و مرگ و قیامت و حساب کتاب الهی داره، ولذا یاد مرگ و قبر و قیامت انسان رو می سازه، انسان رو صبور می کنه، انسان خوب تحمل می کنه. این چنین هست، فرزند آیت الله علامه شیخ محمد تقی جعفری، این فیلسوف نامدار عصر حاضر ما، ایشون فرزندش نقل میکنه که یک بار با مادرم ایشون بگو مگو کردن، خیلی عصبانی، بعد یک دفعه ایشون از اون اوج عصبانیت خودش رو پایین آورد، خودش رو نزدیک کرد به خانم، گفت خانم من از شما معذرت میخوام، اجازه بده من دست شما را ببوسم، شاید من مقصرم، شاید اشتباه از منه. به زور گرفت دست مادر را، دست خانمش رو، یعنی بوسید. اون اوج عصبانیت از خانم هم فروکش کرد. اینها اخلاق قرآنی است به برکت ایمان به این آیات که ثبت و ضبط میشه، میدونه که این فرشته‌ای که در سمت راست هست این برخورد رو ثبت میکنه، یادداشت میکنه، ولذا از خدا بخواهیم در این نیمه های سحری شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، خداوندا ما روسیا هستیم، اما روسفید ترین بندت بعد از پیغمبر اسلام امیر المؤمنین رو به درگاه تو شفیع میاریم، به آبروی علی ابن ابی طالب به ما توفیق انسان شدن، انسان شایستش و صالح شدن، انسان خوش اخلاق و خوش رفتار شدن رو به ما عنایت بفرما. اسم مبارک علی علیه السلام آمد، مستحضر هستید بعد از نماز صبح، خیلی خیلی مستحب است در تعقیبات نماز صبح انسان چند بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خداوندا به آبروی محمد و آل محمد، به محمد و آل محمد صلوات بفرست و من را به راه حقی که مورد رضایت تو هست هدایت کن. این اولین عمل مستحبی بعد از نماز صبح هست. بعد دوباره 10 بار صلوات بر جسم و روح محمد و آل محمد فرستادن. نگاه کنید به مفاتیح: اللهم صل علی محمد و آل محمد، الاوصیاء الرازین المرزیین به افضل صلواتک و بارک علیهم به افضل برکاتک و السلام علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمت الله و برکاته. خدایا به جسم و جسد و روح محمد و آل محمد که اونها از تو راضی بودند و تو هم از اونها راضی بودی، صلوات بی نهایت خودت را به اونها بفرست. سومین عملی که مستحبه بعد از نماز صبح این جمله هست: اللهم احینی علی ما احییت علیه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و امتنی علی ما مات علیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خدایا مرگ و زندگی من را آنچنان قرار بده که علی ابن ابی طالب زندگی کرد و از دنیا رفت. یعنی مرگ و زندگی یه چیز طبیعی است، همه زنده هستیم و همه هم میمیریم، کل نفس ذائقه الموت، اما چطور زندگی میکنیم و چطور میمیریم این دیگه مربوط به اراده و اختیار ماست. ممکنه مرگ و زندگی ما همرنگ معاویه باشه یا همرنگ علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. از خدا اینو بخواهیم: زندگی و مرگ من رو، زندگی و مرگ ما را شبیه مرگ و زندگی علی ابن ابی طالب قرار بده. این است که کتابی که خدا توفیق داد من نوشتم، مرگ از دیدگاه علی علیه السلام، فکر میکنم 200-300 صفحه بیشتر نیست. اونجا مرگ از دیدگاه دانشمندان و فیلسوفان عالم آوردم تا اینکه مرگ و زندگی از دیدگاه علی علیه السلام رو مطرح کردم. ولذا یکی از جملات زیبایی که در نهج البلاغه امیرالمومنین هست مسئله مرگ، انسان چگونه میمیره. در خطبه خدمت شما عرض کنم 109 نهج البلاغه هست مسئله مرگ، اون مستیه که در مرگ به انسان دست میده. شور آدم مستیه نمیتونه خوب حرف بزنه، تا حدودی زبانش از کار میفته، کنترل خودش رو از دست میده. مرگ هم یک اینچنین مستی برای انسان پیش میاره. در این خطبه میفرماید: اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، بر انسانها در حال مرگ مستی مرگ زمینش فراهم میشه و حسرت الفوت، حسرت تمام اونچه که در زندگی جمع کرده به انسان دست میده. عجب، شب و روزم را در طول 50-60 سال 100 سال شبان روز تلاش کردم، خانه و ماشین و زندگی و باغ و بالاخره انواع و اقسام نعمت‌های دنیایی که شب روز خودم رو کشتم تا این که اینا را جمع کردم، الان دیگه دارم میرم. حسرت الفوت. ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم، رنگ رخ انسان‌ها میپره، کنترلش رو از دست میده. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، مرگ خودش رو داره زیاد به انسان نزدیک میکنه. نتیجه چی میشه؟ فحیل بین احدهم و بین منطقه، زبان انسان از کار میفته، دیگه نمیتونه حرف بزنه. و انه لبین اهله ینظر ببصره و یسمع باذنه، زبانش از کار افتاده، دیگه نمیتونه حرف بزنه، اما با چشمش میبینه که اهل و عیالش دور تخت را گرفتند و با گوشش میشنوه که اونها چی میگن و عقلش هم کار میکنه، میبینه که اینا چی میگن، چه سخن میگوین. یفکرو، به فکر فرو رفته در حال مرگ. یفکرو فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره، در این میاندیشد که در چه راهی عمرم را فانی کردم و روزگارم را در چه راهی سپری کردم. و یتذکر اموالا جمعها، به یادش میاره اموالی که جمع کرده، میلیون ها میلیارد ها پول در حسابش هست، باغ و باغچه‌ای درست کرده، خانه های چند طبقه، ویلاها و آپارتمان های برای خودش جمع کرده. اغم زفی مطالبها ها و اخذها من مسرحاتها و مشتبهاتها. الله اکبر. در جمع این اموال چشم پوشی کرده، حلال حرام را به هم مخلوط کرده، راه مشتبه و حلال حرام را قاطی کرده. بعد لزمت و طبقات و جمعه ها، از راه هایی که جمع کرده وزر و وبالش به گردن این جمع شده مونده. و اشرف علا فراغ ها، در شرف جدایی از این نعمت های دنیاست. تبقال من وراءه ینعمون فیها، برای بازماندگان و وراث میمونه این اموال. و یتمتعون بها، بهره برداری میکنن این ورثه ها، کیفشون رو میکنن، اما وزر و وبالش به گردن این مونده. این بیان امیرالمومنین علی علیه السلام هست. از خدا بخواهیم ما را از خواب غفلت بیدار بکنه، نشه که در روز قیامت وقتی پرده غفلت کنار رفت، اونجا گفته میشه ذالک ما کنتم منه تحید. این مرگ، این خروج از دنیا، این در شرف ورود به بهشت یا جهنم، سرنوشت محتوم و حتمی که در پیش داریم انسان میبینه، سرنوشتی که ذالک ما کنتم منه تحید، خداوند میفرماید این همون سرنوشتی است که تو از او دوری میکردی، فراموش میکردی مرگ را، با اینکه در آیه 78 سوره نساء بهتون گفتیم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروز مشیده، هر جا که باشید عجلتون میرسه، مرگ شما را درک میکنه، از سرنوشت محتوم و حتمی مرگ کسی خلاصی نداره. این چنین باید ما مواظب باشیم، چنین روزی که در پیش داریم این را زیاد یادمون بیاریم، در این نیمه های شب جمعه، سحر جمعه هست، در این شب رحمت و مغفرت الهی، حداقل در ماه یک شب جمعه را شب بیداری بکنید، تهجد و شب زنده داری بکنید، حداقل این سه روز، پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط ماه را روزه بگیرید. در این ماه که به اصطلاح ماه تابستان هستیم، تازه از بهار وارد تابستان شدیم، طولانی ترین روز از ماه را، از سال را پشت سر گذاشتیم. چه زیبا بود که ظاهراً چهارشنبه وسط ماه به اصطلاح شوال بود یا پنجشنبه آخرش، در جلسه قبلی یادآوری کردم که اگر توفیق اون روزه اون روز را داشتیم، طولانی ترین روز و در گرم ترین روز سال اگر انسان روزه بگیره، این فرشته سمت راست می نویسه و انسان را عاقبت به خیر می کنه. و لذا خیلی باید مواظب باشیم از این خدمت شما عرض کنم، گذر عمرمون درست بهره برداری بکنیم، مثل اون مؤمنی باشیم که از امام سجاد علیه السلام سوال کردن مل موت، مرگ چیست؟ حضرت فرمود مرگ برای مؤمن مثل کندن لباس‌های چرکین و پر حشره هست و باز شدن غل و زنجیرهای سنگین و پوشیدن لباس‌های فاخر و زیبا. در بهار الانوار جلد 6 صفحه 155 حقیقت مرگ را، للمؤمن برای مؤمن مرگ که نظر سیاب وسخت قمله، مرگ برای مؤمن مثل کندن لباس‌های چرکین و خشن و پرحشره، شپشدار و اینها، و اغلال ثقيله و الاستبلال به افخر سیاه، لباس‌های چرکین و خشن را در آوردن و لباس فاخر پوشیدن. مرگ برای مؤمن این چنین هست، ولی برای کافر و منافق برعکسه. ولی الکافر که خلع ثیاب فاخره، برای کافر مثل کندن لباس‌های زیبا و پوشیدن لباس‌های خشن هست. از خدا بخواهیم ان شاء الله ما را عاقبت به خیر بکنه. از امام باقر علیه السلام هست، باز درباره حقیقت مرگ میپرسند. حضرت فرمود مرگ همون خوابی است که هر شب میخوابید، منتها این خواب خواب کوتاه مدت، شب میخوابید صبح بیدار میشید، اما مرگ یه خواب طولانی است که در قیامت بیدار میشیم. هو النوم الذي ياتيكم كل ليله الا انه طويل مدته، مرگ همون خوابی است که هر شب میخوابید، ولی مرگ این خواب خواب طولانی هست. لا ينتبه منه الا يوم القيامه، بیدار نمیشه انسان مگر در روز قیامت. بهار الانوار جلد 6 صفحه 155. این است که امیدواریم خداوند متعال به آبروی محمد و آل محمد به ما توفیق شیعه شایسته شدن بر اهل بیت پیامبر، خصوصا حضرت سید الشهدا که در کربلا به شهدای کربلا فرمود که صبرم بنی الکرام، ای مردان بزرگوار صبر پیشه کنید، فمل موت الا قنطره، این مرگ نیست جز پلی که تو عبرو بکم ان البؤس و الذرائه الى الجنان الواسعه، شما را از ناراحتی ها و رنج ها به سوی بهشت و باغها و بستانهای مرفه شما را منتقل میکنه. چه کسی هست که از زندان خلاص شدن را به سوی یک خانه مرفه ازش بدش بیاد؟ مرگ اینه برای مؤمن، اما برای انسانهای منافق، کسانی که حلال حرام را رعایت نمی کنن، مرگ انتقال از یک قصر به سوی یک زندانه. از خداوند تبارک و تعالی عاقبت به خیری برای هممون مسئلت می کنم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق خودسازی و تهذیب نفس و زدودن رذایل اخلاقی و مزین شدن به فضائل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما. در تعجیل ظهور امام زمان علیه السلام، پروردگارا خودت مشمول لطفت ما را قرار بده. سلام ما را به محضرش هر کجا که تشریف دارن از صائب رسان. اعمال ما که به محضر حضرت رسید تحویل داده میشه مایه خوشحالی حضرت قرار بده. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، گناهان همسایگان ما، هممون را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن من ظلمهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.